من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. یه مقداری در رابطه با توکل میخوایم صحبت کنیم، اینکه انسان هم وظیفه دارد کارها را روی اسباب و علل انجام بدهد، و نمیتوند یک جا بنشیند و توکل به خدای متعال کند، و هم باید همه کارها را به خدا مستند بداند و توکل به خدا داشته باشد. یک معنای مشکلی هست که حالا شاید انشاءالله تدریجا حل بشه که چطور با اینکه اسباب و علل در کار هست، این کشاورزی میکند، گندم بگیرد، برنج بگیرد، در عین حالی که اسباب و علل در کار هست و بدون سبب نمی شود کاری کرد، چگونه می شود که انسان این را باور داشته باشد و بتوند بپذیرد که همه کارها را خدا می کند؟ مطلب روشن است، اما درک این برای معمولا با کار مشکلیه که هم سبب را قائل باشی و هم این که بگی خدا این کار را می کند. انشاءالله در طول بحث روشن میشه. حالا یه مقدار در رابطه با فضیلت توکل، گرفتاری های انسان زیاده و بیشتر گرفتاری ها هم در رابطه با اقتصاد و معیشت انسان هست. در این آیه مبارکه که در سوره اول طلاق هست، خداوند متعال می فرماید کسانی که تقوا داشته باشند خدای متعال برای رفع گرفتاری های اونها راهی باز می کند که می تونن از گرفتاریشون در بیان و نجات پیدا کنند و اونها را روزی می بخشد از جایی که هیچ گمان ندارند. و کسانی که بر خدای متعال توکل داشته باشند خدا برای آنها بسه. خدای متعال این مسائل، این امور را از چیزی براش قدر و اندازه‌ای قرار داده. خدای متعال اراده و مشیت خودش را به اتمام میرساند و برای هر چیزی قدر و اندازه قرار داده. مسئله توکل اینه. یکی مسئله تقوا داشته باشیم که وقتی انسان دارای تقوا باشد در خانه خدا بره، پرهیزکار باشد، معصیت نداشته باشد، خدای متعال روزیش میده و گرفتاری هاش رو برطرف میکند. و یکی این که آدم توکل به خدای متعال داشته باشد، خداوند متعال برای او بسنده است، کفایت میکند. این تقوا داشته باشد، در خانه خدا برود، خب چه کار بکند؟ عبادات هست، بندگی هست. آدم چشم ندوزد به اون مال و منالی که به دیگران داده است، بلکه در خانه خدا بره و از خدا بخواهد و خدای متعال به او کرامت می فرماید. در یه آیه مبارکه دیگری که در سوره طه آمده است، خدای متعال به پیغمبرش می‌فرماید امر به نماز کن و نماز بخوانن اهل خودت را، امر به نماز بکن. واستبر علیها و استبار داشته باش، صبر داشته باش برای نماز و اقامه صلات. و ما رزقی از تو نخواستیم که تو روزی مردم را بدهی، به پیغمبرش می‌فرماید ما رزقی را از تو نخواستیم که تو روزی مردم را بدهی. تو امر به نماز کن و نماز بخوانن اهل خودت را، امر به نماز بکن. خدای متعال تو را و دیگران را روزی میده، یعنی روزی موجودات دست تو نیست. پیغمبر اکرمی وظیفه بیان دین دارد، مسائل تکوین، مسائل رزق و روزی، موت و حیات، اینها در دست خدای متعال است. خداوند است که همه را روزی می دهد. وقتی که این آیه مبارکه نازل شد، این روایت از طرق عامه ذکر شده و در روایات ما هم، کتب ما هم این را آوردن، در مجموع البیان این را ذکر کرده است. این حدیث را که ابن مسعود میگوید، میگوید وقتی که این آیه مبارکه نازل شد که امر کن اهل خودت را به نماز، پیغمبر همه مردم را امر به نماز میکرده، ولی این که حالا تأکید دارد که امر کن خانواده خودت را به نماز، یک اهمیت بیشتر و مزیت بیشتری برای مطلب معلوم میشه. ابن مسعود روایت کرده، گفته به این که وقتی این آیه مبارک نازل شد، 9 ماه تمام پیغمبر اکرم در مواقع نماز، 5 مرتبه هست موقع نماز، اینطور بوده، 9 ماه موقع نماز حضرت رسول اکرم در خانه علی و فاطمه می آمد، می فرمود الصلاه رحمکم الله، نماز بخوانید خدا شما را رحمت کند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای متعال می خواد که شما اهل بیت را تطهیر کند، پاکیزه سازد. اهل بیت را پاکیزه ساخته، یعنی معناش این نیست که آلوده بودن، یعنی خدای متعال به این کیفیت اهل بیت پیغمبر را مقام عصمت عنایت میکند که مرتکب گناه و مرتکب اشتباه نمیشود. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، شما را پاک و پاکیزه کند و تطهیر کند. اون چیزی که خدای متعال می کند به حسب تکوین است، یعنی اینها را معصوم خدای متعال قرار داده. 9 ماه حضرت رسول اکرم می آمد در خانه علی و فاطمه و برای اونها می گفت. آدم باید خانوادش را امر به نماز بکند، این اختصاص به حضرت رسول اکرم ندارد. هر کسی باید خانواده خودش را امر به نماز بکند، امر به طاعت کند و مواظب باشیم. این تربیت بچه ها به دست پدر و مادر است و باید آدم این جهت را اهمیت بدهد و اونها را تربیت های دینی و مذهبی داشته باشد. روایت دیگری هم در این مطلب هست که حضرت رسول اکرم وقتی که این آیه نازل شد، هر گرفتاری که برایش پیش می آمد می فهمد نماز بخونید. نماز خوندن، ای میریم دنبال مسائلی که چکار کنیم که این رفع گرفتاری ها بشود، رفع پریشانی ها بشود. این بالاترین چیزی که میتوند انسان رو به خدای متعال نزدیک کند و پریشانی هاش برطرف بشود مسئله نماز است. میفرمود نماز بخوانید، متوسل به خدای متعال در خانه خدای متعال بروید و نماز بخوانید. این مسئله توکل معنیش این است که آدم در عین حالی که به این اسباب و وسائل توجه دارد و بدون اسباب و وسائل کاری در دنیا در زمان در جهان طبیعت کاری انجام نمیگیرد بدون اسباب و علل، معذالک باید توجه به این داشته باشد که اینا را خدای متعال اثر میدهد و به او منتهی می شود. کارهای ما به عنوان مقدمات، به عنوان علل ناقص، به عنوان مقتضیات، به عنوان رفع موانع هست، به عنوان این که خودمون را قابل سازیم تا این که بتوانیم حیودات الهی را داشته باشیم. توکل یعنی واگذار کردن امور به خدا و راضی بودن به اون چه خدای متعال می خواهد و در این حال وظائفش را انجام بده. مثلا در غزواتی که حضرت رسول اکرم انجام میداد، همین غزوه احزاب، وقتی که این جنگ را انجام میداد، تمام چیزهایی که لازمه حفظ هست و لازمه قدرت هست همه اینها را مراعات میکرد. تا دور مدینه خندق حفظ کرد که دشمن یک دفعه حمله بر نشود. و بهترین کسانی هم که مورد علاقش بود حضرت رسول اکرم به میدان جنگ فرستاد کرده تا علی علیه السلام بود. وقتی همه این کارها رو میکند، خود توکل به خدا دارد که خدای متعال نتیجه بدهد. و خدا هم میدونیم همونطوری که در تاریخ نوشته است چطور خداوند متعال در این جنگ به تاویر جنگ ها وجود مقدسش را پیروز کرد. ما در عین حالی که باید اسباب و علل و عوامل را مراعات کنیم، در عین حال باید توکل به خدا داشته باشیم و اون را اصل بدانیم که خدای متعال هست که این کارها را برای ما انجام میده. در یه حدیث دیگری دارد که وقتی که پیغمبر اکرم میفهمد که صحنه محشر را به من نشون دادند، وقتی صحرای محشر را، صحنه محشر را، اون موسم را به من نشون دادند که حالا صحرای محشر چه غوغایی هست، این جمعیتی که از اول دنیا تا آخر دنیا به من نشون دادند، وقت گد ارز کردم پروردگارا امت من کجا هستند، تا رسید که طرف راست نگاه کن، طرف چپ نگاه کن، دیدم اینقدر جمعیت هست که آخر صف پیدا نیست. خطاب شد که راضی شدی؟ عرض کردم بله پروردگار راضی هستم. خطاب شد که 70,000 نفر از اینها بدون حساب وارد بهش میشه. حساب کار مشکلیه ها، همه این کارهایی که انجام میدیم حساب دارد. حضرت علی علیه السلام فرمود فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. این دنیا حرامش که عقاب و عذاب دارد، حلالش هم حساب دارد. سوال میکنند در روایات دارد که در روز قیامت انسان گام از گام بر نمیدارد مگر این که از او سوال میکنند. از چهار چیز سوال میکنند: این جوانی را در چه چیز کنه کردی، این عمر را چه کارش کردی، مال را از کجا پیدا کردی و کجا مصرف کردی. این مالی که به دست انسان میاد هم باید مبدأش پیدا باشد، معلوم باشد که از کجا گرفته، حلال باشد، از راه حرام تهیه نکند، هم باید مصرفی که می کند مصرفش در مصرف حلال باشد. نمیتوند بگه این مال من هر جو دلم خواست این رو مصرف میکنم. در مال انسان از مال سوال میشود که برای این از کجا پیدا کردی و کجا مصرف کردی، و از حب ما اهل بیت سوال میشه در قیامت. موقف سوال خیلی دشواره، و اون موقف هایی که از موارد سوال هایی که آدم میشه، هر موقفی که با سوال بشه، بعضی آیات قرآن کریم واقعا تکان دهنده هست. وقتی که انسان ها سر از قبل برمیارن، حالا نمیدونن کجا برن، چه کار بکنن، را میفتن یک طرف و خطاب میشود که فقفوهم انهم مسئولون، کجا میروند، این ها رو نگاه دارید که باید سوال بشوند. این سوال می شود انسان در قیامت، از همه چیز واجبات و محرمات سوال می شود، نمازش، از روزش، از حجش. و شلوغترین موقف ها اونجاییست که حق الناس، حال مردمه، اونجا خیلی شده، اون درگیریش زیادتر. بله، خطاب شد که از امت تو 70,000 نفر اینها بدون حساب وارد بهشت می شوند. عرض کرد پروردگارا اون 70,000 نفر کیان هستند؟ در این حدیث داره الذین لا یکتبون و لا یسترقون و لا یتطیرون و علی ربهم یتوکلون. اینها کسانی هستند که داغ نمی کنند. این داغی در قدیم بوده، در بعضی مرضها مثلا داغ میکردن، میسوزوندن طرف جایی که زخم یا کسالت دیگری داشته، داغ میکردن و معمول بوده این داغ کردن، که در شعرهای حافظ هم در آخر دوا الکی، کی یعنی همون داغ کردن. مکوات هم که در چیده اون هم من داغ کردنه، پیشانیشون رو داغ میکنن، صورتشون رو چکار میکنن، این داغ کردنه. و این داغی را پیغمبر اکرم در این حدیث شریف دارد که اون کسانی که این کار رو نمیکنن، این با آتش داغ کردن، با آتش سوزوندن، این کار خوبی نیست، به این داغ نمیکنن. و به افسونها هم اعتنا نمیکنن. رقیه به معنای افسونه. البته دعاها درسته، ما در هر دینی دعا دارد، اگه دین دعا نداشته باشد و دین توجه به خدا نداشته باشد، به این که آدم حاجاتش از خدا بخواد، کارش از خدا بخواد، اون دیگه به درد نمیخورد. در آیات قرآن دارد بر این که شما به چه درد میخورد اگر دعا نکنید. این دعا که انسان توجه به خدا داشته باشد و حاجاتش را از خدا بخواهد، از غیر خدا آدم چیزی نخواسته باشد، اگه بتونی این کار رو بکنی که در جریان زندگانیت از کسی چیزی درخواست نکنی، به یه مقامی رسیدی. هر چی میخوای اگه از خودت برمیاد انجام بده، و اگر بر نمیاد از خدای متعال مخربت روابط معاملات که داد و ستد باشد، من یه کار میکنم تو به ازش، این غیر از این است که من اظهار حاجت میکنم پیش کسی، اظهار حاجت و اظهار نیاز به کسی نکنید. اگر آدم بتوند این کار رو بکند که از کسی اظهار احتیاج نکند، مقام بالایی دارد. کسی بر امام صادق علیه السلام وارد شد، حضرت چیزی اون تاخشه گذاشته بود، حضرت خودش بلند شد اون رو گرفت، عرض کرد که ابن رسول الله خب میفرمودید من میدادم، فرمود نه من بخواب خودم که انجام بدم، پیغمبر ما دستور داده که مهمان رو کار نکش، خودت مخواد کار بکنه، من خودم مخواد این کار انجام بدم. این یه مقام بالایی هست که در اینقدر امام صادق اصحابش را، کسانی که حتی پیش بودن، اونایی که مقام کاملی داشتن، اینقدر اونها رو خوب تربیت کرده بود که اگه سوار اسب میشد، سوار اسب بود و میرفت، این شلاقش میافتاد، شموشش میافتاد زمین، یه بچه همون پایین بود، نمیگفت که این رو بگیر به من بده، این اظهار احتیاجه. نمیگفت این رو بگیر به من بده، خودش پیاده میشد و اینو بر میداشت و سوار میشد. پس حاجت خواستن از خدای متعال، این خود از خودش دعا هست، از خود دعا کردن هم ثواب دارد، مخ عبادت هست. این دعا در روایات دارد لب عبادت هست، مخ عبادت هست، یعنی عبادتی که خالص باشد و پذیرفته بشود. اون خواسته چیزی که آدم از خدای متعال مخواد، گذشته از این که آدم حاجاتش رو میگیرد و اظهار احتیاج به مردم نمی کند، گذشته از این عبادت هم هست، ثواب و اجر هم دارد. پس این مسئله افسون غیر از اینه. افسون که آدم چیزایی مثلا شکلای خیال میکند که اینجور رمز بنویسی اونجور کنی فلان چیز انجام میشه، این دعا غیر از افسونه. افسون اونها به افسون اعتقاد ندارن، ولایت تغییرون، فال بد نمیزنن. فال بد نزن. بعضی ها دیگه طبیعی انسان شده، یه چیزی میبیند جلو چشمش در میاد فال بد میزند. این فال بد نزن، فال بد دادن خوب نیست. در اون حدیثی هم که فرمون نه چیز از امت من برداشته شده، خطا و نسیان و مولای علمون، نه چیز از امت من برداشته شده، یعنی گناه ندارد. من جمله این است که تطیر اگر مادامی که به زبان نیاری اشکال ندارد، حالا به ذهن دیکشنی میاد شاید غیر اختیاری باشد، ولی به زبان چیزی نیارید و فعل بد نزنید. فعل خوب بزنید. چرا؟ فعل بد نزنید. اون کسانی که تطیر نمیزنند و فعل بد نمیزنند، این چیزایی که ماها تصور میکنیم در زندگی ما، در سعادت ما دخالت داشته باشد، اینا دخالت ندارد. اینا رو فال بد میگیریم. مثلا مسافرت میخوایم بریم، این چیزی در مرتبه اول دم چشم میاد، خیال میکنیم که حالا این بده. اینا اشتباه هست. اما همه موجودات موجودات و خدا هستن. این آدم فال بد نباید بزند. فال خوب عیب ندارد، اشکال ندارد. همون کسانی که داغی نمی کنند و به افسون توجه ندارن و تطیرم ندارن، فال بدم ندارن، و علی ربهم یتوکلون، بر خدای خودشون توکل میکنن. هر جا هم ذهنت آشفته شد توکل به خدا کن، هیچ واهمه نداشته باش. حتی اون خوابهایی که آدم میبیند، خیلی ها خواب میبینن، خواب همه میبینن، کسی که خواب نبینه خیلی کمه. خواب را غالبا میبینن و خوابها بیشترش هم از غاص احلام است و همچین تعبیر درستی ندارد، مگر بعضی خوابها که منم بهش برخورد کردم واقعا مطلب میرساند و درستم هست، که در روایات دارد رأی مؤمن و رؤیای مؤمن. رأیش یعنی اون مثلا نظریاتی که در حال بیداری آدم نظر میده که آینده اینطور میشه. رأی مؤمن و رؤیای مؤمن جزئی از هفتاد جزء وحی است. یعنی اون کسانی که قلب صاف و پاک داشته باشند، ایمان داشته باشند، ذهنشون خوب باشد، دنبال هوا هوس نباشند، اینها ارتباطشون با اون اونجایی که حساب میشه تقدیر میشود با اونجا ارتباط پیدا میکند، مصدر امور با اونجا ارتباط پیدا میکند، ملکوت آسمان و زمین دبایت مفصله. این خوابها خوابهای درستی هست، ولی بیشتر این خوابهایی که معمولا افراد میبینن اینها توجه نکنند. و پیغمبر گرامی در یه بیانی فرمود اگه خواب بد دیدی، معمولا آدم ذهنش آشفته میشه، فرمود که نه اعتنا نکن، بردون بله کارد. شیطان میخواد مؤمنین را اذیت کند گاهی خوابهای بد انسان میبیند، اینها اعتنا نکنند. علی ربهم یتوکلون، در کارها به خدای متعال توکل میکنند، که باید همه کارهامون را روی روال عادی طبیعی روی اسباب و علل. این که نمیشه آدم درس نخواند بگه خدای ملا بشم، این که نمیشه کار نکند بگه من ثروتمند بشم، این باید انسان کارهای خودش رو بکند و زحمتهای خودش رو بکشد، اون وقت در عین حال توکل به خدای متعال داشته باشد که اون خدای متعال است که به انسان نتیجه میدهد و ثمرات. ما باید خودمون رو مستعد و آماده این مطلب کرده باشیم که به اونجا متوجه بشیم و توجه به خدا داشته باشیم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار